أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز به مسئله جدیدی وارد شدیم و اون این که اگر اجزایی از بدن انسان یا حیوانات خارج بشه، چه اینها بلع شده و طبیعتا مسیر گوارش رو طی کرده و بعد از مخرج گوارش خارج شده، مثال هایی براش زدیم. گفتیم مثلا فرض بفرمایید که در روزگار حاضر برای اینکه اندوسکوپی کنند و عکس برداری کنند از اینکه ببینن مسیر گوارش چگونه است، یک شیئی رو میدن به یک نفری میخوره و این 12 ساعت 17 ساعت در بدن او هست. اول وارد مری میشه، بعد میره معده، بعد میاد تو روده و بعدم خارج میشه. آیا این هم نجسه یا پاک؟ این هم حکم عذره رو داره. در این باره مسئله عرض کردیم چهار صورت داره به بیانی که مرحوم سید مطرح میکنه. یکی این که از بالا بلع میشه، یعنی از حلق به تعبیری، و مسیر شتی میکنه و خارج میشه. یکی هم این که مثل وسائلی که احیاناً برای درمان از مخرج وارد میکنند و بعدم دوباره خارج میشه. امروز وسائل کولونوسکوپی و این هاست. سابقا هم وسائلی بوده که برای درمان بیماری ها این کار رو انجام میدادند که بهش میگفتن وسائل احتقان. این حقنه شدن هم دقیقا به همین معنا تو السنه عرف صورت گرفته. هر کدام از اینها، چه اونهایی که از حلق وارد میشه، چه از مخرج دیگه‌ای وارد میشه، که حتی ممکنه تصویری هم داشته باشه که مثلا فرض بفرمایید که با وسائلی این رو از بیرون بدن وارد معده کنن، انسان بلع نکنه، یه جور این رو وارد معدهش بکنن، مثلا شکم رو از گوشهی بشکافن، چیزی رو وارد معده کنن، چیزی رو وارد روده کنن. و هر کدام از اینها یا در داخل بدن با نجاست، یعنی با بول یا خور ملاقات داره یا نداره. ممکنه فرض بفرمایید این وسیله‌ای که از گلو میفرستن پایین، بهش میگن وسایل اندوسکوپی، خب از لوله میذارن، از دهن میفرستن تو معده، بعدم میارن بیرون. این عرفاً با خور و بول ملاقات نداره، اما خب ممکنه وسائلی هم باشه که برای کلیه، برای مثانه اینها رو بررسی بکنه، اونها داشته باشه. بعد هم ما الان موضوع شناسی نمی کنیم به خاطر اینکه الا ماشاءالله ممکنه مصادیق در این بحث پیدا بشه و موارد داشته باشه. خب اینا حکم شیست. دیروز اشاره کردیم مرحوم سید در 3 مورد قائل به طهارت، در 1 مورد قائل به نجاست، اما تقریبا همه فقها در هر 4 مورد قائل به طهارتند و میگن فرقی نمیکنه. این شیء اگرچه با نجاست در داخل بدن ملاقات داشته، اما این باعث نجاستش نمیشه. یک نکته هم هست که کرمهایی بعضن بدنها میذاشته که این خب قبلا خیلی هم حتی زخم هم کرم میذاشته به سبب نبودن داروها و افراد بسیار هم از این جهت ایذاء میشدند، یا اینکه طرف در درون بدنش کرم میذاشته. حالا این کرم واقعا کرم بوده یا چیز دیگه‌ای بوده اصلا مهم نیست، در موقع دفع اینها هم با مدفوع او بیرون می اومدن. این کرم ها نجسن یا نجس نیستند. توجه بکنیم این نکته ای رو، و اون این که در بدن حیوانات نفس ازاله نجاست کافیه، احتیاج به تطهیر ندارن. یعنی همین گربه خب مدفوع میکنه، بول میکنه، اون که نمیره خودشو آب بکشه. نفس این که اینها بدنشون ازاله نجس بشه طاهر میشن، دیگه لازم نیست که آدم بگه باید این رو آب بکشید. و همه این موارد، حتی پرنده ها، خب در پرنده ها ما قائل به تفصیل بودیم دیگه، بعضی میگفتن، ما البته گفتیم مطلقا خرع و بولشون پاکه، ولی امام قائل به تفصیل بودن، میگفتن پرندگان حرام گوش خرع و بولشون نجسه، لذا کلاغ نجسه. اما نفس ازاله نجاست این باعث تطهیرشون میشه. و پرثمرترین مسئله سوسک یا موشه، به خاطر اینکه سوسک ها معمولا در چاهای فاضلاب زندگی میکنن، اینها از روی حتی مایعاتش و جامداتش و از همین فضولات عبور میکنن، بعد میاد بیره تو آشپزخونه، از این ور آشپزخونه، از اون ورش رد میشه تو آشپزخونم آبه، کفش آبی ریخته. این نجس نمیکنه. بدنش اگر الحاق به اثری معین خارجی نداشته باشه، این باعث نجاست و تنجیس نمیشه، خودشم پاک. یعنی مثل دست انسان نیست، دست انسان اگر بخوره به یک نجسی بعد برداره بزنه به جای دیگه، اونجا رو نجس میکنه. اما سوسک اینجوری نیست، از روی نجاست رد میشه، میاد میره روی جای مایع و از او عبور میکنه، اونم پاک. این وسواسی ها اگر خیلی به این چیزا فکر کنن، خلاصه دیگه با سوسک هم به مشکل میخورند، فقط با نجاست نیست. یا حتی مثلا پشه، مگس، اینها خب خون میمکن، مگس رو عذرهی میشینه، بلند میشه میره جای دیگه میشینه، اینا باعث انتقال نجاست نمیشن، تحت عنوان معلاقا نجسن یعنی ملاقات کننده قرار نمیگیره. عبارت مرحوم سید رو ببینیم چرا حالا اینه گفتیم، چون این کرمها خب ایشون مرحوم آقای خویی حالا خواهیم خوند امروز از ایشون تقسیم بندی هایی کرده که بعد مرحوم آقای صدر هم از ایشون تبعیت کرده، همین تقسیم ها یه جور متفاوتی گفته. امام مثلا خیلی متعرض این مسئله در نه در کتاب الطهاره نه در تحریر نشدند و این بحث رو دارن که خب این کرمی که از بدن خارج میشه درسته از مخرج قائد خارج میشه، ولی مثل کرمیه که از فاضلاب از شاه دستشویی خارج میشه، اگر بهش اتصال معین خارجی و عذر نداشته باشه کرم به ماه و کرم طاهره. عبارت سید رو ببینیم، دیروز خوندیم ولی چون دوستان نداشتند یه مقداری شاید عبارت رو با دقت نگاه نکردن. نه نه الزامن این تویش کدومش نیست، عرفن باید به این بگن عذره یا وول. لذا اگر شما قی میکنید، حالا استدلالاشو خواهیم دید، خیلی هم استدلالهای متفاوتی است، حالا خواهید دید بحثاشو خیلی کم نمیشه خیلی باز کرد من حیث هو. این که شما قی میکنید، گفتن خب این قی کردن یعنی از درون معده چی خارج میشه، اینکه از درون معده خارج میشه ممکنه درون معده اتصال به یه عضلات داشته باشه، یعنی قسمتش بره طرف روده، طرفش بیاد طرف دهن، استفراغ که میکنن، این که پاکه، هیچ کسی فتوا به نجاست غی نداده. ببینیم حالا ملاقات القائد فی الباطن لا توجب النجاسه، موجب نجاست نمیشه، مانند نوا یعنی این دانه هایی که خارج من الانسان، او دود الخارج من اذا لم یکن معه شیء من القائد، اگر بله چیزی از قائد به چسبیده باشه دیگه اون شیء خب دیگه نجس میشه، من حیث اون که در خارج این به چسبیده. آقا در باطن که بوده ملاقات کرده، اینجور نبوده ملاقات نکنه، میگیم بله و این کانم ملاقیان لهو فی الباطن، در باطن با هم ملاقات کردن ولی بیرون دیگه ملاقات ندارن. نعم لو ادخل من الخارج شیئا، اگه از خارج چیزی رو داخل بدن بکنن، فلا القائد فی الباطن و در باطن با نجس ملاقات بکنه مثل شیشه، یعنی وسائل احتقان، الان به لغتا میگن کولونوسکوپی، این علم ملاقات و حاله، اگر بدانند که ملاقات با نجاست صورت گرفته احوت اجتناب عنه، احوت ایشون هم طبیعتا فتوای به احتیاطه، یعنی احتیاط واجب، اما اذا شک فی ملاقاته نه بازم طبیعتا فلا یحکم علیه به نجاست. لذا اگر ما احتقان یعنی این که طرف رو خوابوندن و حقنه بش کردن چیزی رو و نمیدونیم ولم یعلم خلطهو بالقائد، نمیدونیم آیا این مخلوط شده برخورد کرده ولا ملاقاته، نمیدونیم آیا ملاقات کرده یا نه، لا یحکم به نجاسه، محکوم به نجاست نیست. خب مرحوم سیه تو این فروضی که گفتیم فرقی انسان و حیوان نمی کنه در کلیتشه، اینجور تعبیرش بین انسان و حیوان نیست، در حیوانات هم همینجوره، لذا این بس قدیم خب خیلی در موارد حیوان شیوعش از حیث کولونوسکوپی نبوده ولی از حیث بلع بوده، به خاطر اینکه بعضی وقتا بوزها، گوسفندها، شترها یه چیز ارزشمندی رو میخوردند، خب این بعدا اینا باید میرفتن اینو نگر میداشتن تا این عقیقی که این خورده یا بلع کرده مثلا ازش دفع بشه که بتونن استفاده ازش بکنن، حالا نجسه یا نجس نیست بحث اونیه. در فروز گفتیم در یک جاش و اونم جاییه که برای درمان چیزی از مخرج وارد بشه و در بدن ملاقات با قائد داشته باشه، فرض به یک مرحوم سید در این فرض قائل به نجاست شد به نحو احتیاط، اما در همه فروز دیگه چه از طریق حلق چه از طریق دیگر و چه ملاقات داشته باشه چه ملاقات نداشته باشه، در چهار صورت مابقی آقایون قائل به طهارت. مرحوم حائری هم با سید هم دله در فرض الف یک، یعنی اونجایی که چیزی که انسان خورده با قائد ملاقات کرده ایشون هم نجاست رو پذیرفته. اما مابقی امام آقای بروجردی، آقای خونساری، آقای حکیم، آقای خویی، آقای شیرازی، است عبدالحادی، مرحوم هاشمند حسین کاشف القطا، مرحوم ناینی در مقابل فتوای مرحوم سید حکم به طهارت کرد. ممکنه دوستان به ذهنشون برسه حالا ما چرا این آقایون رو میگیم بقیه بزرگان نمیگیم؟ بقیه چون فتواشون بر عروه در دسترس نیست، یه عروه 15 حاشیه‌ای چاپ شده، جامع المدرسین این انتشارات شاپ کرده، بسیار هم ارزشمنده. خب این بزرگان حاشیه‌شون بر او هست، ما بقیه خیلی حاشیه‌هاشون در دسترس ما نیست. حالا چندان هم بحث فتوایی میکنیم، بحث این که یعنی استدلالی میکنیم، نمیخوایم فتوا نقل کنیم، فقط اگر اسامی عده‌ای میاد، چون ممکنه خیلی بزرگان هم باشن هم دوره اونها یا بعدها یا قبل، مثلا شیخ انصاری نظرش چیه، بقیه اینها رو چون وارد بر حاشیه عروه نکردن پیدا کردنشون دونه 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 طبیعتا میسر نیست. خب مرحوم آقای خویی، اول از همه ایشون یه اشکالی بر مرحوم سید میکنه، میگه چه تفصیلیه که شما دادید بین اونی که از حلق خورده میشه و ملاقات با نجس میکنه با اونی که از حلق نیست از طریق دیگر وارد میشه و ملاقات با نجس میکنه، فرقش چیه؟ چون سید میگفت اگه بخوری و ملاقات با نجس بکنه و خارج بشه پاک، اما اگر نه از طریق دیگر وارد بدن بشه و ملاقات با نجس بکنه نجس. چه تفصیلیه این؟ از کجا اینو درآوردید؟ دلیلتون چیه؟ عبارتون ببینید، ایشون میگه همون اولش، چرا بین ما دخل من طریق الحلق و ما دخل الجوف یعنی داخل بدن من طریق آخر فرق گذاشت؟ تفصیلش مبناست. بعد در رابطه با اون دود یعنی کرم، در رابطه با او ایشون حتی پارو بالاتر میذاره، میگه اینها ادله نجاست ادله طهارت دارن. نعم یمکن ان یقال فی دود الخارج من الانسان انه کسائر الحیوانات، این مثل سایر حیوانات که اینها یا اصلا نجس نمیشن اما لایت نجس اصلا، یعنی سوسک که از روی عضرات عبور میکنه، پشه که روی خون میزنه نیش میزنه، مگس که میره میشینه روی یک نجاستی بلند میشه، اینا اصلا نجس نمیشن، متنجس نمیشن. تعبیر نجس در عامیانه ما یعنی همون متنجس، والا ما این نجس داریم یه متنجس، حالا اینجا مرادمون بیشتر متنجسه. اما ان لا یتنجس، یا اگرم بگیم به تنجسهی او ازا قلنا به تنجسهی، میگیم ید قرب زوال العینن، اگرم بگیم نجس میشه اما میگیم با زوال عین نجاست پاک میشه. توجه بکنیم در دست انسان اگه دست شما به بول آغشته بشه باید با آب تطهیر شه، زوال عین کافی نیست، البته بعضی از مکاتب اهل سنت در بعضی از نجاسات قائل به زوال عین هم هستن، اما در حیوانات زوال عین کافیه. خیلی لذا نگاه کنید این فتاوی که حالا مثلا در اهل سنت هم میگن زمین با زوال عین پاک میشه، چه عجیبی نیست. مام داریم، مام در رابطه با حیوانات داریم، سوسک گفتم دیگه با زوال عین پاک میشه. پس یا اصلا متنجس نمیشن یا اگه متنجس شدن یدخور به زوال العین هم کما فدود الخارج من الخلا من الخلا اذا لم یکن علیه اثر من النجاسات. خب اینم تمام. خب حالا این اصلا ربطی به این بحث ایشون تفسیرش به این خاطر نیست، به خاطر اینکه ایشون میگه اونی که میخوری و از مخرج قائد خارج میشه با اونی که از مخرج قائد وارد میشه و از همونجا خارج میشه هر دوش یه حکم داره، فرقی از اونجا. به هر حال بحث ما اینه که اینها منجس نیستن در داخل بدن. خب دقت کنیم، این بحث بسیار بحث مهمیش از باب این که حالا خواهیم دید ادله تنجیس، یعنی ادلهی که میگه بول منجسه، دم منجسه، بائت منجسه، اینها میگن بول وقتی بیرون بدنه منجسه، دم خون وقتی بیرون بدن منجسه. لذا الان خونی که تو رگهای شما داره راه میره این نجس نیست. این رگهای شما که ملاقیه با خونه نجس نیست. خون به محض اینکه از بدن خارج شد نجس میشه و ثمراتی برش وارد میشه. کجا؟ اون جایی که هم داخل بدن باشه هم قابل رویت بشه. حالا خونی که کف رگای من داره میچرخه نجس باشه یا نباشه مسئله ای نداره. تو دهن دندان شما خون میاد، این داخل دهن تا وقتی داخل دهانه نجس نیست. خون به محض اینکه از دهن اومد بیرون نجس میشه، اصلا نجس نیست، منجس نیست. مادامی که داخل دهنه این نجسیست. داخل گوش، داخل گوش خون میاد، این خونی که داخل گوشه نجسیست. مرحوم آقای خویی، حالا دقت کنید، مرحوم آقای خویی ایشون مسئلهی که بیان میکنه چهار قسم میکنه. میگه بذارید اینا رو دونه دونه بررسی کنید. قسم اول، اول چهار قسمش رو بگیم چیه بعد احکام شده. قسم اول اون جاییه که ملاقات در داخل بدنه. ما اصلا کلن بحثمون پروزیه که ملاقات در داخل بدن باشه. ملاقات خارج بدن یعنی دست شما به یک خونی در بیرون بدن بخوره، این بی‌تردید نجسه و بحثش متفاوته. بحث در اون جاییه ملاقات در داخل بدن باشه، ملاقات در داخل بدن باشه. و امروزه گفتم قدیما اگر این خیلی کم فرض بوده الان خیلی فرض داره. یه مثال مهم براتون بزنم، سوزن آمپول. سوزن آمپول رو میزنن به رگ شما، سرو میره داخل میاد بیرون، پاکه، نجس نیست. که حالا همه میگن آقا مراقب باش نجس بشون، نه، این داخل بدن با خون برخورد پیدا میکنه، بیرون برخورد پیدا نمیکنه. تمام این موارد چرا؟ به خاطر اینکه ملاقات در بیرون منجسه نه در درون. چیزیست که آدم ممکنه همینجوری به ذهن کسی نبوده، میگیم نه آمپول به شما زدن اون سوزنه نجس نیست، چون برخوردش داخل بدنه. خون نمیاره با خودش. اگه چرا؟ اگر آورد بیرون، بیرون ملاقات کرد نجس. اما شما سوزنی که میره داخل بدن میاد بیرون، حالا به خصوص اونایی که داخل رگ نمیزنن، عضلانیه میزنن میاد بیرون، وقتی میاد بیرون که خون نداره، بعدش حالا بعضن خون میاد یا خون نمیاد. تیغه چاقو هم اگر رفت داخل، داخل ملاقات کرد اومد بیرون، بله همینجوره. لذا مثلا فرض کن این کاغذی که دستو میبره، کاغذ دیدید خیلی هم بد میبره، خیلی هم دردش بیشتره، این کاغذ دستو میبره میاد بیرون، اون کاغذ نجس نمیشه، برخورد کرده، باعث خون ریزی شده، وقتی رفته حتما بریده، این خونی رو برده اون داخل برخورد کرده، به شرطی که قرمز نشده باشه. یعنی بیرون که میاد بگیم ملاقات نکرده، یا نه حتی بگیم ملاقات هم کرده ولی داخل ملاقات کرده. خب پس دقت کنیم چهار قسمشو. مرحوم آقای خویی میگه یک، صورت اول اون جاییست که ملاقی و ملاقا هر دو از اجزاء بدنه، مثل همین اصل داستان ما، یعنی هم ملاقی هم ملاقا هر دو از اجزاء بدنه. مثالش چیه؟ مثالش مثل این که خون داخل بدن با رگها در تماسه، خون داخل بدن با رگ در تماسه، یا مزی تعبیری که ایشون داره، این از مخرج بول خارج میشه، در داخل بدن با بول اتصال برقرار میکنه، ولی وقتی میاد بیرون دیگه در بیرون اتصال نداره. پس صورت اول اون چیزهایی است که در داخل بدن ملاقات میکنه، هم ملاقی یعنی ملاقات کننده، هم ملاقا یعنی ملاقات شونده، هر دو مربوط به بدنه. صورت دوم اون جاییه که ملاقی یک چیزیست از بیرون، اما ملاقا داخلی بدنه، مثل صورت مسئلهی که الان خوندی، مثل این که یک شیئی رو شما میخورید و این در داخل بدن با اثره ملاقات میکنه، این شیء مربوط به بدن نیست، داخل بدن با اثره ملاقات میکنه بعدم خارج میشه. مثل این که لوازم دندان پزشکی داخل دهن با خون برخورد میکنه بعدم خارج میشه. ظاهر این مسئله خیلی مسئله بی‌ربطیه، ولی خب خیلی فروز زیاد داره. لوازم دندون پزشکیش کدوم نجس نمیشه، تو دهن شما میره برخورد میکنه، اما اینها با خونم برخورد میکنه، داخل بدنه. لوازمی که گوش رو میبره جراحی میکنه، میدن تو گوش جراحی میکنه، به خون برخورد میکنه اون داخل، اما نجس نمیشه. فرض سوم برعکس فرض دومه. در فرض سوم ملاقی داخلی ملاقا چیه؟ خارجیه. نجس خارجیه، ملاقی داخلیه. مثالش چیه؟ مثالش کسی که شرب خمر میکنه، شرب خمر میکنه، خمر رو میخوره، این وارد رودش میشه، وارد معدهش میشه، بعد گی میکنه، گی که میکنه پاکه، نجس نیست، چون او داخل بدن با ملاقی برخورد داشته. در این مسئله البته آیشون تفصیل میده، تفصیلشو میبینی بین جاهایی که ظهور و بروز داره و جاهایی که ظهور و بروز نداره. شما یک نجسی وارد بدن میشه، با بدن در داخل بدن ملاقات میکنه. فرض چهارم کجاست؟ فرض چهارم اونجاییه که هم ملاقی هم ملاقا هر دو خارجی هن، اما در داخل بدن با هم ملاقات میکنن. مثالش چیه؟ مثالش اینه که حضرت عالی یه انگشتت نجسه، یه انگشتت پاکه، این دوتا انگشت رو میبری تو دهنت با هم ملاقاتشون میدی، تو دهن اینا به هم برخورد میکنن. اینجا رو ایشون میگه این باعث تنجیس میشه. پس فروض چهارگانه رو ببینیم. یک، فرض اولش هم میخواییم امرو بخونیم. فرض فروض چهارگانه، فرض اول اونجاییست که الان بگیم و ببینیم، هم ملاقی هم ملاقا هر دو از اجزای بدنن، داخل بدنن با هم ملاقات میکنن، ولی بعد یکیشون خارج میشه. عبارت آخوی رو تون در رو بخونیم. و ملاق نجس فی هذه الصوره محکوم به طهارت. صفحه 133 در این محکوم به طهارته. بله. و ذالکه یک ادله نجاست که میگه مالاقا نجسن فهو و نجس شامل این نمیشه، قصور داره از شمول لحاظه صورت. چرا؟ در آینده میگیم دلیلشو. علاوه بر اون یمکن ان یستدل، میتونیم برش استدلال بکنیم، علیها به ما دل علی طهارت البلل الخارج من فرج المرأة، این ملاقیه با مجرای بول و دم و منی میکنه ولی نجس نمیشه. فلو کاند ملاقات شیء من ذلک موجب نجاست مواضع داخلیه باشه، این بلل هم باید محکوم به نجاست بشه. مثال دیگه، ما دل علی طهارت المذ و اخواته فانه ایضا یلاقی مواضع بول و منی رو. دلیل سوم، ما دل علی وجوب غسل ظاهر فی الاستنجاء، در تطهیر شما ظاهرش کافیه، و فی غیرهی و در غیر استنجا حتی دون البواطن، در حالی که مع ملاقات آل القائد، اون بواطن با قائد ملاقات میکنن، و غیرهی من النجاسات. یکی میگه آقا ملازمه برقراره. ملازمه چیه؟ عرفن میگن اگه خون در بیرون نجسه در درونم نجسه. میگیم یه همچین ملازمه وجود نداره. ولا تثبت ملازمه ولا ارتکاز عرفی بین نجاست دم و بول و قائد در خارج و نجاستشون در داخل. خب مسئله بعدی، آقای خویی میگه اصلا آقا نجاست یعنی چی؟ اولی که وارد بحث ها شدیم گفتیم آقا نجاست یه حکمیست که انتزاع میشه از چی؟ از مانعیت للصلات. یعنی شارع گفته اگه اینجوری بود نماز نمیتونی بخونیم، ما ازش انتظار میکنیم به نجاست. نجاست از مانعیت للصلات پدید میاد. مانعیت للصلات از کجا میفهمی؟ از امر به غسل. میگه بشور. امر به غسل فقط در ظاهر، در باطن نیست. و حیث ان النجاسه تستفاد من الامر به غسل ولم یرد امرون به غسل البواطن فیستکشف من ذلک طهارت بواطن، داخل بدن پاکه. و علی الجمله لا دلیل علی نجاست البواطن به وجه. اگر هم احیانا میگو باها نجس هست، هست نجسه، میگیم نجس هم باشه طهارتش به چیه؟ به ازاله عینه. طهارتش به ازاله عینه، نه به آب کشیدن. آب نمیخواد، مثل طهارت سوسک. او ازا قلنا به نجاست البواطن فلا مناس چاره ای نیست غیر این که ملتزم بشیم به طهارت ها به مجرد زوال این نجس. این اون مسئله ما نیست فعلنا، این مقدمه مسئله ماست. مسئله که صورت اول اونجایی بود که هم اون شیء ملاقی هم نجس هر دو مربوط به بدنه و در باطن ملاقات میکنن تا فردا.